أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ويمكن دفعه بأن اللازمة هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفاً، فإن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له فإن هذا العلم غير مناف لقصد الناقل حقيقة. فبيع الغرر المتعلق لنهي الشارع وحكمه عليه بالفساد وما كان غررا في نفسه مع قطع النظر عما يحكم عليه من الشارع. خب، بحث در این بود که اگر چنانچه شخص شیء مملوک رو با غیر مملوک ضمیمه بکند و بفروشد، حالا مملوک یعنی اونی که مالیت دارد و ملکیت داره، غیر مملوک هم دو صورت داره، یه وقت اصلا مالیت نداره، یه وقت نه مالیت داره ملکیت نداره، ملک کسی نیست، مثل وقفه، یا مثلا مالیت عرفیه داره مالیت شرعیه نداره، مثل همه خمر و خنزیر. اینا رو ضمیمه میکنه با شیء مباح، خمر رو مثلا با سرکه میفروشه، یا احیانا ممکن است به این که فرض بکنید خنزیر رو با شات ضمیمه میکند و میفروشه. خب اینجا نظر جناب شیخ اینه که هم اجماع هست هم نص خاص بر این که به نسبت به مملوک صحیح هست، نسبت به غیر مملوک فاسد است و باطل. و بعضی آمدن تفصیل دادن که این تفصیل در حقیقت ایشون می‌فرماید به این که از جناب شهید هست، وفاقا للمحکی فی تذکرت عن شافعی. اینا تفصیل دادن به این که آقا خلاصه مسئله دو صورت داره، یه وقت مشتری جاهل است به این امر که این غیر مملوک رو با مملوک ضمیمه کرده، خب جهلن میخره، یه قصه این شایبه داره نسبت به هر دو و قصم ازش متمشی میشه و بر حسب ظاهرم به یه قراری نیست، حالا نسبت به مشتری البته شرا قراری نمیشه. اما اگر چنانچه عالم بود، عالمن به آمدن بخواهد چنین اقدامی بکنه، این در حقیقت میشه بچی قرار. و نه نبی ان بیع قرار شامل ما نهنفی میشه. یه همچی تفصیلی اینجا از شهید در مسالک آمده، البته مبتکر این تفصیل میگه که وفاقا للمحکی فی تذکره عن الشافعی، تذکره از شافعی نقل میکنه، یعنی نظر خود علامه نی، یه قول شافعیه. جناب شیخ در مقام دفع این تفصیل برآمده و میگه بابا اینجا علم و جهل دخیل نیست، که طرف ولو اینکه عالم بود بالاخره این علم به ثمن مجموع داره، میدوند این پولو بابت این مجموع میده، چون یه ضمیمه هم که داره، که خب این 100,000 تومن رو بابت مجموع پرداخت میکنه. اگه 100,000 تومن رو فقط در مقابل غیر مملوک میداد، خب اینجا قرار میشد، ولی چون در مقابل مجموع پرداخت میکنه باید بگیم که صحیحه. بله، حالا بعدن شارع امضا نمیکند و نسبت به مملوک امضا میکنه، نسبت به غیر مملوک مثلا رد میکنه، یه حرف دیگریه. پس موضوع عرفاً محقق شده ولی حکم شارع تمام موضوع رو نمیگیره. و اینی که شما گفتید سمن، برمیگردید به این که سمن مجهول میشه، گفتن چون معلوم نیست چقدرش در مقابل مملوک واقع میشه، چقدرش در مقابل غیر مملوک، در نتیجه آقای مشتری نمیدوند ای پولی که میده در حقیقت این در مقابل چه مملوک واقع میشه، وقت این سمن در حقیقت مجهول میشه، مشخص نی. ایشون به این شکل جواب داده و بعدم گفته که به علاوه اصلا قاعده اقدام شما اونجایی که طرف جاهل بود درستش کردید، گفتید که بر حسب ظاهر خب ثمن و بابت کل میده و نمیدوندم که چی به کجاست، اما اونجایی که خود میدانه اقدام با بصیرت میکنه، اینجا قاضی اقدام میاد و قاضی اقدام میگه که کسی که اقدام بکند بعد چیزی، خب این به عهده خودش میاد، من اقدم علی شیء فهو ضامن. قاضی اقدام با آقای مشتری میگه تو عالم بودی که این مملوک و غیر مملوک، و میگه بله. میگیم خب حالا معلوم میشه کلا سرت رفته، شیء غیر مملوک و شارع امضا نمیکنه. خب پس چون اقدام کرده بگیم که قرار نمیشه، ولی از اون طرف بالاخره این بیع رو شارع بعد امضا بکنه، و چون شارع نسبت به غیر مملوک الزام نمیکنه، گردن مشتری میگذاریم که نه، شما پولی که بابت غیر مملوک پرداخت کردید به شما برمیگردد ناحیه بایه، و شما فقط مالک اون مملوک میشید. خمری رو که گرفتید، خنزیر رو که گرفتید، برگردونید به اون بایه که به شما فروخته. اون برای خودش چه بسا مالیت داره یا خودش اون رو مباح میدونه، حالا ما نمیدونیم چه کاره است، بالاخره اینجوریه. در هر صورت ایشان این فرمایش رو رد میکنه و میگه که کسی که اقدام بر زمان میکنه خودش ضامنه، چرا بگیم که بیع از اساس باطل بشه؟ چی رو نبرگه؟ خب حالا نه، حالا آخه شارع امضا نمی کنه، بحث اینه که نظر شارع هم ملاکه، شارع چون نسبت به بعض امضا میکنه نسبت به بعض امضا نمیکنه، پس این رد و بدل باید صورت بگیره، خمری که گرفته باید برگرده. قاضی اقدام تا یه اندازه یعنی صحت بیع رو درست میکنه، اما دیگه زمان رو نه، او رفع نمیکنه نسبت به بایه. حالا بایه که ما نسبت به بایه که بحث نداشتیم، نسبت به مشتری بحث داشتیم، خواستیم ببینیم این کل بیع نسبت به مشتری چه صورت داره، آیا کلا باطله یا بعضا صحیحه بعضا باطله. میگیم بعضی صحیحه. بله، حالا عبارت رو ببینید. و ما یمکن و دفعه، یمکن و دفعه یعنی دفع این تفصیل که گفتن در صورتی که مشتری جاهل بود که بعضی از مبیع غیر مملوکه، حکم به صحت میکنیم، و اگه مشتری عالم بود که بعضش غیر مملوکه، حکم به بطلان میکنیم. خب یمکن و دفعه یعنی دفع این قول از جناب شهید در مسالک که در حقیقت از شافعیه، امکان دفع داره. و ان لازمه هو العلم به ثمن المجموع. ببینید میخواد از قرار بودن خارجش بکنه. اونی که در بی لازمه علم مشتری هست به ثمن مجموع، یعنی بدوند چه مقدار پول رو در مقابل چی پرداخت میکنه. علم به ثمن مجموع من حیث المجموع، مجموعی که قصد الی نقلهی عرفن، قصد شده است به نقل این مجموع به مشتری عرفن. و این علم ناقلو، و این علم ناقل، اگرچه ناقل اون بایه میداند به عدم امضاء شارع لهو، که شارعی رو امضاء نمی کنه. خب دقت فرمودید، یعنی مجموع رو امضاء نمی کنه. آره. و این علم ناقلو به عدم امضاء شارع للمجموع، فإن هذا العلم، این علم یعنی علم ناقل، خب غیر منافن لقصد نقل حقیقتن، این منافی با قصد نقل حقیقتن نمیتونه بشه. بله، فبیع الغلل المتعلق لنهی شارع و حکمهی هو فلان. خب پس بنابراین بیع الغلل یعنی بیع غللی، بیع غللی که المتعلق که مورد تعلق نهی شارع هست، ولی حکمهی علیه بالفساد، این حکمهی عت میشه به نهی، به نهی شارع، ولی حکمهی علیه بالفساد، متعلق حکم شارع هست علیه، یعنی بر این بیع غلل به فساد. بیع قراری کدامه؟ هو این فبیعه میشه مبتدا، هو خبرشه. فبیع القرره هو ما کان قررا فی نفسه، فی نفسه یعنی به خودی خود عرفن. حالا اگه عرفن قرری باشه دورش خط میکشیم، ولی عرفن که قرری نیست که، شرعا قرریه. پس این مملوک با غیر مملوک الان قرری نیست، اصل عرفی. هو ما کان قررا فی نفسه یعنی با قطع نظر از شارع، ما قطع نظر اما یحکم علیه من الشارع فی حد نفسه، عرفیه، قررم سد نمی کنه. و اینجا فقط شارع میاد تبعیض، بعضیشو امضا میکنه بعضیشو سوره رد میکنه، یه همچی چیزی. خب پس اینی که شما گفتید این اگه علم داشت منجر میشه به این که ثمن مبی در حقیقت بشه بعد قرری، ایشون میخواد بگه این به اینجوری قرری نیست که، پس پولم که آقا میده ولو عالم باشه باز قرری نیستش. خب یه نکته، ما انهو علاوه بری، انهو یعنی شند چین است، لو تم ما زکر، اگر تمام باشد ما زکر، ما زکر یعنی اونی که از ناحیه شهید در مسالک ذکر شد که گفت چه؟ من جهت افضایهی الالجهله به سمن المبی، گفت این منجر میشه، افضایهی یعنی افضای علم مشتری، برگشت میکنه به جهله به سمن مبی، مبی نسبت به اون چیزی که خریداری میشه. خب این ما ذکر یا ما ذکر، من نهو لو تم ما ذکر لخت ازا صرف مجموع سمن الال مملوک لل بطلان. میگه حالا برفرض یه استدلالم درست باشه، خب نتیجهش این نیست که به طور کلی بگیم مل علم باطله، نتیجهش این نیست که بگیم مل علم چیه؟ باطله. نتیجهش اینه که بگیم که مل علم در حقیقت چی میشه؟ نسبت به مملوک صحیحه، نسبت به غیر مملوک باطله. چرا یه باره حکم کردید که کلن باطله؟ چون فرض کنید مملوک هم کنارش بود که، پس اون جایی که علم داره با علم هم میخره، میدونید این مملوکه و غیر مملوکه، خب نسبت به مملوک بشه درست. با اینکه اگر تمام باشد این مطلب اقتضا میکند منصرف شدنه، چون خودش اقدام کرده، اینجا از اینجا میگن قاعده اقدام، منصرف شدن مجموع ثمن یعنی تمام 3000 تومان منصرف بشه الال مملوک، یعنی که ان 3000 تومانو بابت مملوک داده. این حرفی است که شما به ذهنتون اومد، یعنی وقتی طرف اقدام میکنه دیگه چیزی رام در حقیقت رد و بدل نمیکنی، ما میدونستی که این لاشه است، اینم گوسفنده، بعد 50000 تومان میده 100000 تومان دادی، خب بی خود کردی دیگه. بعدن شارع میگه اون لاشه رو نخور هیچی، نسبت به او به باطله، نسبت به گوسفنده قاعدش بود 50 تومان بدی 100000 تومان دادی، چیزی آیا برگشت داره یا نداره؟ یعنی مثلا اینجا مشتری خودش اقدام کرده، نمیتونه برگرده 50000 تومان از بایه بگیره، چون خودش خواسته بابت یک لاشه و یک گوسفند 3000 تومان پرداخت بکنه طبق قاعده اقدام بر زمان. خودت بر زمان اقدام کردی، ربطی به دیگری نداره، قاعده اقدام بهش میگن خلاصه. خب طبق قاعده اقدام بر زلر، چیزی رو طلبکار نیستی و 3000 تومانت واقع میشود سمن در مقابل مملوک، فقط لل بطلان، نه اینکه از اول بیه بگید کل چیه باطله. چرا؟ دقت کنید، لأن المشتری القادم، مشتری یعنی مشتری عالم که اقدام میکند علا زمان المجموعه به سمن، یعنی به عهده میگیرد مجموع رو در مقابله 3000 تومن، زمان یعنی میگه من این مجموع رو میگیرم 3000 تومن رو میدم، آقا نصفش غیر مملوک باشه، پس پول دو تو چاه ریختی، یق نداری بعدم برگردی 50 تومن از بایه دریافت بکنی. بله، علا زمان المجموعه به سمنه ما علمهی، اینو دقت کنید، با علم آقای مشتری به عدم سلامت البعضه لهو. خب با این که علم دارد مشتری به این که سالم نیست بعض برای او، لأن المشتری القادم قادمون، این خبر انه میشه. مشتری قادمه بر زمان مجموع، مجموع که اقدام میکند بر زمان مجموع نسبت به سمن، با علمهی به عدم سلامت البعض له قادمون. اقدام مشتری یک اقدامیست علا زمان المملوکه وحدهو به سمن، یعنی خودش خواسته که ان زامن بشود مملوک رو به سمن. اینو میگن زمان معاوضی، یعنی گفته باشه که من این مملوکی که انهو 50,000 تومن ارزش داره به 100,000 تومن میخرم. البته نگفتا 50,000 تومن بابت اون غیر مملوک داده. خب خودت اقدام کردی، پس نه یا بگو به کلن باطل با صورت علم. خودش خواسته، وقت اینجا 100,000 تومن 50,000 تومن اضافه داده، به این صورت در میاد. قادمون بر زامن بودن معاوضه نسبت به مملوک تنها، نه نسبت به غیر مملوک در مقابل سمن. خب به سمن کما سرده به شهید فی محکی الهواشی المنصوب الیه، کما اینکه خود شهیدم تصریح میکنه به این مطلب، با اینکه شهید در شرح مساله گفت که کلن بگیم باطله، آره در صورت عد میشود علم، ولی تصریح داره به این مطلب شهید در محکی حواشی که به ایشون نسبت داده شده. حیث قال، خود شهیدم اعتراف داره، گفت چه؟ ان هذا الحكم مقید، ببینید ان هذا الحكم مقید به جهل المشتری. حکم یعنی چه؟ حکم به صحت نسبت به مملوک و بطلان نسبت به غیر مملوک. این حکم یعنی حکم به صحت مقید است به جهل مشتری، به عین مبی، در صورتی که مشتری عین مبی رو نمیدونه چیه، یعنی مملوکه یا غیر مملوکه، یا حکمش رو نمیدونه. حکمش رو نمیدونه یعنی حکم شرعی رو بلد نی، شبهه حکمیه داره، مثلا نمیدونه به خمس صحیحه یا باطله. و الا یعنی اگه عالم بود، حالا دقت کنید، اگه عالم بود لکان البذلو به ازائل بله مملوک، بعض یعنی 100,000 تومنت کاملا میفتد مقابل مملوک، ولو شما بابت هر دو دادی، ولی اون که ارزش نداره. پس خودت خواستی اقدام بکنی یه چیز 50,000 تومنی رو 100,000 تومن بخری، ولو 50 تومنش رو بابت غیر مملوک دادی، ولی بی خود دادی. پس خود شهیدم اعتراف به این حرف داره که بعض به ازای مملوک میشه، یعنی کل بعضل. ضرورته علت شمینه که ان القصد الالممتنعه کلاغست، جالب گفته، کسی که مشتریه و قصد میکنه به ممتنه، ممتنه یعنی الممتنه و شرع. چی شرع الممتنه؟ خرید غیر مملوک. اقدام کرده بر خرید غیر مملوک و اقدام بر ممتنه کلاغسته، بی خود قصد کردی، چاره امضا نمی کنه. قصد به ممتنه شرعی کلاغست محسوبه، یعنی چاره امضا نمی کند، و پس کل پول می افتد مقابل مملوک فقط. پس قاعده اقدام میگه که در صورت علم باطل نیم، در صورت علم هم صحیحه به اعتبار قاعده اقدام. خب حالا احسن، یه حرفو مرحوم مروج داره، مرحوم مروج که هدت طالب رو نوشته، بهترین شرح هم هست جزائری که منتد درایرم در کفایه داره، اونم بهترین شرحه، هدت طالبش هم در مکاسبه. بعد ایشون اونجا همین میگه که اون غیر مملوک رو باید ببینیم مالیت داره یا نداره، این باید قید بزنن، بگن غیر مملوک اگه مالیت نداشت به طور کلی آره، 20,000 تومن میفتد مقابل مملوک، اما اگه مالیت داشت، بالاخره یه ارزشی داشت، مالیت داشت، نمیتونیم بگیم که 100,000 تومن کلن میفتد مقابل غیر مملوک، چون یه مالیتی بالاخره داره، اونطور نمیتونه بخوره، مالیت داره، بره مثلا فرد بکنید که بریزه پا درختش، کود به عنوان باغش استفاده بکنه، امثال اینا. بله نکته هست. خب به هر حال میفرماید به این که لکن ما ذکره و قدس سر دو مخالفون لظاهر المشهور. حالا اینجا توی ضمیر لکن ما ذکره و مخالفون لظاهر المشهور به حضورم براتون که چیز شده در این مرجع ضمیر اختلافه. عده‌ای مثل آقای مروج تو همین هدت طالب بیگه مرجع ضمیر لکن ما ذکره او ای به علامه رجوع میکنه، به علامه، که حالا علامه، خب ببینید علامه مگه چی گفت؟ علامه که چیزی نگو، علامه اینجا داشت که بله وفاقا للمحکی فت تذکره ان شافی، علامه از خود چیزی نگو، علامه از شافی گفت، از خود چیزی نگفت که ما بگیم لکن ما ذکره و مخالفون لظاهر المشهور. و عجیبه آقای جزائری با این دقتی که داره تو عدد طالب اینجا رو به نظر میاد درست نفرموده، گفته این ما ذکره و یعنی ما ذکره و علامه، علامه میگم چیزی نگفت، علامه از قول شافعی و حرفم در اصل مال مسالک بود، مال شهید بود، گفت که اگه علم دارد به این که غیر مملوکم باش هست باطله، اگر علم نداره جاهل صحیحه. این تفسیر در حقیقت مال شافعی بود و بعدش هم به تبع شهید در مسالک بود و ما جواب شهید رو دادیم به نحوی، منتها دوباره شهید با لکن یه جواب قرصری میده. این ظاهرن درسته که آقای مروج گفته که این ضمیر به علامه برمیگرده، این ما ذکره او یعنی ما ذکره او شهید، ما ذکره او شهید مخالفون لظاهر المشهور، این در اصل مخالف با ظاهر کلام مشهوره. این تفصیلی که ایشون داد و گفت که خلاصه اینجوریه. همین دیگه، و خواستن بگن که او جواب اولی رو که ما دادیم، جواب اولی رو دادیم و به یه نحوی جواب آقای این قاضی اقدام این حرف رو درست کردیم، ما درست کردیم و منطقه. بعد خود شهید در حواشیش داشت که ان هذا الحکم قید به چه و الا لکان البعد به ازاء المملوک، تعبیر به ازاء مملوک، و هم میگه خب حرف شهید بد نبود و ما هم تایید کردیم، آخه شیخ هم حرف شهید رو تایید کرد دیگه، دقیق فهمودید؟ نه اینکه تایید کرد، خواست حرف شهید رو رد بکنه منتها به طریق حرف خودش، و حرف خود شهید جواب شهید رو داد، گفت شهید در حواشی گفته بعض به ازای مملوکه، یعنی کل بعض، و جوابی هم که شیخ داد به شهید همین بود، لکن ما ذکره او، ولی در این حال اونی رو که شهید گفته و تمام و سمند و مقابل مملوک فقط قرار داد در صورت علم مشتری، این با نظر مشهور چیه؟ مخالفه. مشهور چه گفتن؟ حیث و حکمو، مشهور حکم کردن به تقسیطه، گفتن تقسیط میشه، و این کان مناسبند ما ذکروه فی بیع مال الغیره من العالم. خب مشهور حکم به تقسیط دارن، خب حکم به تقسیط دارن همون حرفیست که به ذهن شما اومد، تقسیط یعنی چه؟ یعنی خمر و خنزیر و اینا رو شارع امضا نمی‌کنه، ولی مالیت که داره، پس قائل به تقسیط بشیم، قائل به تقسیط بشیم یعنی بیایم بگیم بخشی از ثمن مقابل مملوک، بخشی از ثمن مقابل غیر مملوک. خب همین بود دیگه، اصلا اصل بحث ما اینه، ما گفتیم هم اجماع داریم هم مکاتبه رو داشتیم که قائل به تقسیط می‌شدیم و میمدیم میگفتیم که باید قیمت کنیم ببینیم مملوک چقدر میارزه، غیر مملوک چقدر میارزه، پس یه مقدار از پول بایه باید به مشتری برگردانه، نه اینکه کل پول در مقابل مملوک بیاد و به قاعده اقدام بچسبیم، حتی در صورت علم توجه بکنید، صورت جهلش که مسلما تقسیط هست، و مشهور در صورت علم هم گفتن تقسیط میاد. پس این حد با فرمایش شهید تو حاشیه که داشت که به ازا المملوک نمی سازه. این ما ذکره او رو پس می زنید به حاشیه جناب شهید. خب و این کان مناسبن، این ما ذکره او مخالف با مشهوره. و این کان مناسبن، اگرچه این ما ذکره او مناسب است با ما ذکره او با آنچه مشهور گفتن در بیع مال غیر من العالم. من العالم یعنی به عالم. اون بحث همون که کسی بیاد مال دیگری رو به شخص عالم بفروشه، یه همون تقریبا بیع فضولی میشه. خب این حرف آقایان اینه، گفتن اگه کسی بیاد مال کسی رو به کسی که عالمه و میدونه بفروشه، اونم خریده، گفتن هیچی، پولت به دریا ریخت. خب این مال اونجاست دیگه. من عدمه بیان چیه؟ ما ذکروه هست. ما ذکروه فی بیع مال الغیره من العالم، یعنی به عالم، منظور مشتری عالم به مال غیر. من عدم رجوعهی، نمیتوند مشتری رجوع بکند به ثمنه الالبایه. بیا آقای بایه، مال معلومه به من فروختی؟ یه بله که فروختم، مگه چشات ندید؟ اما وقت که گفتم این مال زیده، تو بی خود خریدی. خب حرف آقای شهید به اونجا میخوره که این ثمنی که داده انگار به دریا ریخته، یه نمیتونه برگرده از بایه بگیره. لعنهو، یعنی برای اینکه مشتری عالم، سلطهو یعنی مسلط ساخته است بایه مال غیر رو، علیهه یعنی بر این مال غیر مجانه. خب یا حالا نه، سلطهو علیهه یعنی بر این ثمن، سلطه اون بایه رو بر این ثمن مجانه. در مقابل فإن مقتضى ذلك، خب مقتضای این کلام، این ما ذکروه، عدم رجوع المشتری به قسط غیر المملوک. خب مقتضا چینه که نتواند مشتری رجوع بکند به سهم غیر مملوک. این غیر مملوک یعنی چیزی که ملک بایه نیست، منظور از غیر مملوک اینجا یعنی فضولی دیگه. چیزی که ملک بایه نبوده بهش فروخته، خودش هم میدونسته که مال غیره، ریسکی کرده و دل به دریا زده، پس نمیتونه پولشو پس بگیره مشتری. چرا؟ اما لبقوع المجموع فی مقابل المملو کما عرفت من الهواشی، و اما لبقای ذالک القصه لهو مجانن کما قد یلوه من جامع المقاصد و المسالک الا انکه قد عرفت ان الحکم هناکه، یعنی در باب فضولی، لا یکاد ینطبق علی قواعد. خب ببینید، ما خواسته باشیم از فضولی به ماننفی تعدی بکنیم. در فضولی بگیم وقتی میدانست و اقدام کرد، خوب دقت کنیم، نمیتونه رجوع بکنه ثمنش رو از بایه، بله، دریافت بکنه. اینجا بیایم بگیم که پول دادی در مقابل مملوک و غیر مملوک، پس اینجا به طور کلی یا بیایم بگیم که بیعت باطله یا قائل به تقسیط بشیم، یه همچی کاری. ببینید حالا من چجور معنا کنم. و ان مقتضا ذلک، مقتضای آنچه را که عد می شود که ذکر کردن در باب بیع مال غیر، مقتضا چیه؟ عدم و رجوع المشتری به قسط غیر المملوک. این قسط غیر مملوک مال ماننفی می شه. آره، چون قسط، کلمه قسط او رو دقت کنید، یعنی آنجایی که مملوک رو با غیر مملوک میفروشه، این نمیتونه دیگه قسطی رو از او پس بگیره. میدونید چرا نمیتونه؟ چون خب دیگه در حقیقت خودش خواسته دیگه، اقدام کرده طبق همون قاعده باب بیع مال غیر. بله، نه دیگه، نه، غیر مملوک یعنی اونجایی که مملوک رو با غیر مملوک ضمیمه میکنه، وقت قسط مقابل غیر مملوک رو نمیتونه رجوع کنه بگیره. آخه گفت که مقتضای آنچه رو در باب فضولی گفتن اینیست که در ماننفی این بگیم. مقتضا یعنی بخوایم از اونجا به اینجا تعدی بکنیم. مقتضای ذلک، عدم رجوع مشتری، یعنی کسی که مملوک رو با غیر مملوک میخره، نمیتونه رجوع بکنه به قسطی که مقابل غیر مملوکه. چرا؟ امال بقوع المجموع فی مقابل المملوک، یا همون حرفی که شهید گفت، بیایم بگیم برای اینکه مجموع مقابل مجموع مملوک قرار گرفته، هر صد هزار تومن هیچی دیگه، کما عرفت از حواشی که برات گفتیم. و اما لبقاء ذالک القصه لهو مجانن، یا بیایم بگیم باقی میماند ذالک القصه. کدوم قصه؟ قصه غیر مملوک، قصی که مقابل غیر مملوکه، باقی میماند لهو، یعنی برای کی؟ بله باید دیگه، مجانن براش باقی میمونه و یه مال خودش میشه و مشتری نمیتونه برگرده بگیره. کما قد یلوهو، کما دومیه میشه که مجانه، کما قد یلوهو من جامل مقاصد، یعنی یسهرو و مسالک شهید الا انکه. خب ببینید، اگه ما تو باب فضولی قبول کردیم که کسی که مال غیر رو به کسی میفروشه، مشتری هم عالمه، تمام و سمن رو در حقیقت بایه مالک میشد و مشتری هم اقدام کرده، اگه اونجا رو پذیرفتیم به ماننفی هم تعدیم میکنیم، میگم اگر مملوک و با غیر مملوک بفروشد، تمام و سمن مقابل مملوک میاد یا نه تمام و سمن نمیاد، بعدش هم مقابل غیر مملوکه، ولی که انه تسلیت مجانیه که آقای مشتری خواسته اضافه رو به بایه پرداخت بکنه ولو در مقابل غیر مملوک. خب این اگر اصل ما پذیرفتیم، به غیر مملوک هم تعدی میکنیم از فضولی، اما چه کنیم که عرفت ان الحکمه هناکه، هناکه یعنی در کجا؟ در باب به فضولی مال غیر. اونجا گفتیم این حکم اونجا لا یکاد ینطبق علی القواعد، این با قواعد نمیسازه، یعنی در باب اونجا رو ما قبول نکردیم که منطبق با قواعد باشه و اونجا عبارت این بود اما لوکان طالفن فالمعروف و عدم رجوع المشتری، گفت مشتری رجوع نمی کنه و وچهو اندهو سلطه و علا ماله بلا عوضه، اما قول المشهور که میگن مشتری به بایه رجوع نمی کنه، میگن با قواعد نمی سازه. اونجا چرا مشتری نتوند رجوع بکنه؟ بله ولو عالم بوده، چون قاعده میگه کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، و اگه یادتون باشه اونجا میگفت که قاعده کل عقد یزمن اینجا مقدمه به قاعده اقدامه. خب یه عقد اگه صحیح بود، اگه صحیح بود مگه بایه ضامن نبود؟ حالا هم که فاسده بازم بایه ضامنه به قاعده اقدام و اقتضای زمان داره اطلاقش هم اینجا رو بگیره، ولو طرف ال باشست و خریده. پس دقت کردید اونجام اگر کسی گفت خلاف قاعده بوده، قاعده اینه که مشهور گفتن، مشهور هم طبق کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده حکم میکنن. خیلی خوب، اینم داده به این صورت. وقت اطلاق، البته ممکنه یکی بگه قاعده اقدام جلو اطلاق رو میگیره، کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اگه گفتیم نه قاعده اقدام جلو اطلاق رو نمیگیره، کل عقد یزمن میشه محکم، اطلاقش قید نمیخوره. حالا این مطلب تمام شد، ببینیم بعدی رو میتونیم بخوانیم. ثم ان طریق تقسیط الثمن علی المملوک، من این نکته دیروز مثل که جا مونده بود عرض کنم، البته مربوط میشه به بحث صفحه 529. اون 529 رو بیارید ببینید، اون شبهه‌ای که تو ذهن من بود باز یه خود مطالعه کردیم رفت شد. بس در این بود که اگه مثلا یک کسی از دنیا رفته، بعد یکی دو تا وارث داره مثلا، بعد یکی از وارث‌ها اقرار میکنه به دین اون میت، یه پدر ما مثلا فلان مبلغ رو مدیون بوده، خب او پسر قبول نمیکنه، یکی از پسرها اقرار به دین میکنه، میشه مقر، مقرله هم میشه اون به اصطلاح دائن که طلبکاره. خب اینجا حالا این مقر چقدر باید به اون دائن پرداخت بکنه؟ مثلا سهم الارث بابا فرض بکنید 2 میلیون بوده، مثال اینجوری میزنم براتون، 2 میلیون بوده، بعد اون بدهی پدرم 1 میلیونه، بدهی پدرم 1 میلیونه، خب 1 میلیون اون پسر اولی برده، 2 تا پسر داشته، 1 میلیون هم پسر دومی برده، چیزی که تش نمونده، بعدن کاشف عمل اومد که بابا مدیون به اندازه 1 میلیون، او برادر قبول نمی کنه، باید 1 میلیون بالا بکشه. این بیچاره متدینه، میگه بابا اینو مدرکه، بابا 1 میلیون بده کاره. این پسری که اقرار میکنه الان چقدر باید به این مقرره پرداخت بکنه؟ خب همین، بعضیا میگن که کسر و فلان و تو بعضی کتابا اشتباه رفتن، تو همین شرحی که از آقای پایانی بعضیا دارن، و اینو من با فحصی که داشتم، ببینید با قاعده دین هم اصلا اینجوره، قاعده دین میگه من بعد وصیت یوصی بها و دین، اول باید دین میت ادا بشه بعد من صاحب ارث بشم. خب یه پسر اگه قبول نمیکنه بابا مدیونه، تمام اون چره که به ارث برده باید بابت دین پدر پرداخت بکنه. یعنی دین پدر که الان 1 میلیونه، امی 1 میلیون پسری که مقرده تمام رو باید بدهد به کی؟ به طلب کار. بله یه برادر بعدن قبول کرد، خب او 1 میلیون میان با هم بیه تقسیم میکنم، 500 تومن میشن به این. اگه قبول نکرد هیچی، زیرا اگر اونم قبول میکرد 1 میلیون رو میدادن، بعد او 1 میلیون باقی مونده رو تقسیم میکردن. پس یه عبارتی که اینجا یه خود غلط اندازه تو ذهن شما هم یه چیزی بود، حالا همون اصلاح میشه، همین عرض ما معنیش روشن میشه. ببینید عبارتو، فی رجل مات و ترک ورثه فقل عهد الورثه به دین علی ابیه، یکی پسرا انه یلزم ذلک فی حسته. خب انه یعنی چه؟ چند چین است؟ یلزم ذلک یعنی لازم میاد، این مقربه، این مقربه لازم میاد یعنی دین، فی حسته به قدر ما ورثه، حتی میگه به قدر ما ورثه، این به قدر ما ورثه ظاهر اینه که هر چه رو ارث برده باید بدید به اون مقرره. البته میگن این که اون چه رو ارث برده بیشتر از باشه از مقرره، مثلا اگه مقرره باشه فرض بکنید که 500 تومن، این فقط 500 تومن میده، اما این مقرره 1 میلیون باشه، اینم 1 میلیون ارث برده، تمام 1 میلیون رو باید بده به مقرره. این عبارت رو اینجور معنا کنید، یلزم و ذلک یعنی دین، این مقربه لازم میاد در حصه که نسخه بدلم داره، فی حقهی داره، به قدر ما ورثه یعنی به تمام ما ورثه. بله دین رو از خارج ما میدونیم، اگر مثلا ما ورثش بیشتر از دینای بابا بوده، خب دین بابا رو میده، باقش مال خودش. خب حالا بسازه یا نسازه ببینید، حالا صبر کنید ها؟ نه یه وقت میگی مثلا نصفش هم به عهده برادره 500 تومن بده، یعنی چه؟ خب حالا نه ببینید، شما حالا اینو، شما این شبهه رو چجور جواب میدی که میگه که من بعد وصیت یوصی بها ادین؟ نه صبر کنید، نه نه خودش قبول داره، دقت نگاه کن، من اگه قبول دارم بابام 1 میلیون بده کاره، دو تا برادری اومدیم مال بابا رو تقسیم، برادر قبول نمیکنن، من قبول دارم که بابا بده کاره، من نمیتونم به این مال دست بزنم. میگه من بعد وصیت یوصی بها و دین، دینو پرداخت بکن بعد اس ببر. نه بابا نشه، ببین بحث اینه که از اس برمیدونم بعد تقسیم میکنم، اگه نصف بالا مالا بابا به دریا میریخ یا غاصب میبرد، اونی که مانده بالاخره باید اول دیون پدر ادا بشه بعد چیزی تشمان تقسیم بکن. این فرق نمی کنه یکی از ورثه منکر باشه به دریا بریزه سرقت بشه، تفاوتی نه بابا، ای اقرار، اقرار و لغلا علا انفس، صحب کن خب انفس، خب انفس خودش، من صحب کن داده شما کار ندارم، ده حالا صحب، من اقرار دارم بابا 1 میلیون بدهکاره، چه کار باید بکنم؟ میتونم 1 میلیون بابا رو تصرف کنم؟ من بابا اقرار دارم، آیه هم میگه من بعد وصیت یوصی بها و دین، کسی که وصیت خودشو میده دیگه و ذمه چندیه؟ چه گفته؟ چه گفته؟ برای اینکه 1,000,000 که مال خودت نبود، 1,000,000 مال باباست. 1,000,000 بابام وقت نه مال ورث بابا بمیره، مال باباست که بعد اول دیناش داده بشه بعد به منش. نه اتفاق حرف خوبیه. حالا شما این شعر آقای مروجم ببینید، مروجم همین که من بیان میکنم آورده حرفو. آره آقای مروجم همین جور میگه. اون آقای جزائری هم که مرحوم شده در همین شرح مجریش، اونم به تبع البته از استادش. و به نظرم که دیروش شبه داشتم قواعد هم همین باید باشه. یه حالا درسته عبارت دارد فی هستی به قدر ما ورسه، ولی میگه به قدره دیگه، بعدم میگه به گردنش میاد در حسش به قدر ما ورس، یعنی تمام ما ورس رو باید بده. ولی یکون ذالک فی مالی کله، ببینید این در مال میت نمیفته کلهی. لذا ضمیرم ما گفتیم اینجا به میت برگردونی، شما میگفتید که مال ای وارث نه. لا یکون ذالک یعنی مقربه فی ماله کله. چرا لا یکون فی ماله کله؟ برای اینکه او برادری که اعتراف نداره که 1,000,000 دست او برادره. پس لا یکون ذالک فی مال اون میت کلهی، مال میتی که بعدش به اون رسید. نه اشتباه میکنی مقربی، نه آخه معلوم نی. خب پس حالا باز آقای مروج رو نگاه کن، اگه حوصله کنی کتابخانه برو. پس مال وی مال میت نمیفته چون او اقرار نداره، او اصلا چیزی بده. یا نه اگه واقعا هم قبول داره منکره، خب زامنه ما کار نداریم، ولی اینی که الان هست این قبول داره باید پرداخت بکنه. و این اقل اسنان من الورثه و کان و علینه وقت عجیزه این مقربه ذالک یعنی مقربه علل ورثه، ببینید به گردن همه میفته. و این لم یکون و علین الزما فی حسته ما به قدر ما ورسا، بازم میگه به قدر ما ورسا. ببینید یعنی هر چه رو اسپردن باید بابت دین پرداخت کنن، اول دین رو پرداخت بکنن بعد بشینن تقسیم بکنن. و اگه دو نفر عادل بودن عجیز از ذالک علی الورثه، یعنی باقی وارثان باید اول دینا رو پرداخت بکنن.